بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبل از ورود به بحث قرآن کریم، روایت بسیار مهمی رو به نقل کتاب شریف مجموعه ورام از قول وجود مبارک رسول عزیز اسلام لازم عنایت کنید. در این روایت پیغمبر اکرم به یک واقعیتی که تقریبا تمام مردم دنیا در هر دوره‌ای دچارش هستند اشاره می‌فرماید. پیغمبر عظیم الشأن اسلام با اون دید کاملی که همه حقایق رو می‌دیدن و از جمله انسان رو، می‌فرمایند عباد الله انتم کل مرزا، شما ای مردم از نظر باطنی و روحی و فکری مانند بیماران جسمی هستید. خیال نکنید در یک فضای سلامت کامل باطن شما به سر میبره، روان شما به سر میبره، اینطور نیست. اونهایی که در بخش روان و باطن و تفکر و اندیشه 100% دارای سلامت بودن، همونایی هن که پروردگار مهربان عالم در قرآن کریم از اونها به عنوان مخلصین یاد میکنه، نه مخلصین. مخلصین باز هم در خطر هستند و ممکنه دوچار فتنه بشن، ممکنه دوچار فساد بشن، ممکنه بنای انسانیتشون خراب بشه. اگر حافظ قوی نباشن، اما اونهایی که پروردگار عالم به عنوان مخلصین یاد کرده، اونها خودشون رو در یک مسئولیت 100% در برابر تمام فتنه‌ها و خطرها و فسادها قرار دادن. ملاحظه کردید در قرآن مجید ابراهیم رو نشون میده در یک روزگاری که مردم اون روزگار یک مردم به تمام معنا آلوده‌ای بودن از نظر باطن و عقیده و فکر، ولی در میان همین مردم آلوده که ابراهیم زندگی می کرده، کمترین زیانی از آلودگی های مردم اون روزگار متوجه ابراهیم نشده. یعنی ابراهیم چون به فرموده قرآن از مخلصین بوده، در برابر هر فتنه و فسادی و در برابر هر فرهنگ ضد خدایی حتی قبل از نبوت در یک سفر کامل معصومیت بوده. یا وجود مبارک حضرت نوح، یا وجود مبارک خود رسول خدا که در بین بدترین مردم روزگار متولد شد و تا سن 53 سالگی در میان بدترین و شرترین مردم زندگی کرد، ولی هیچ ضربه ای از طریق فتنه ها، فسادها و خرابی روان مردم متوجه وجود مقدس او نشد. و همچنین ائمه طاهرین، ملاحظه کردید وجود مقدس حضرت مجتبی در جامعه زندگیشون رو گذراندن که حکومت فرهنگ بنی امیه، نه نظام بنی امیه، حکومت فرهنگ غیر حکومت نظامه، نه نظام سیاسی بنی امیه، بلکه حاکمیت فرهنگی بنی امیه کاملا به مردم تسلط داشت و 99% جامعه زمان حضرت مجتبی اموی مسلک بودن، ولی فتنه های فرهنگ بنی امیه، فسادهای فرهنگی بنی امیه و جنایات فرهنگی بنی امیه کمترین زیانی متوجه وجود مبارک حضرت مجتبی و پس از او حضرت سید الشهدا نکرد. بنابراین پرونده مخلصین رو ما باید با پرونده ملت‌ها و امت‌ها در هر تاریخی، در هر عصری، در هر روزگاری جدا بدونیم. منهای پرونده انبیاء خدا و ائمه طاهرین، بقیه مردم جهان به نظر وجود مبارک رسول خدا بیمارن. حالا بعضی از این مردم بیماریشون یه بیماری همه جانبه است، بیماری کفر و شرک و نفاق و رذائل اخلاقی و ستمکاری درشون جمعه، و بعضی هم بخشی از این بیماری ها رو دارن، بعضی ها کمی از این بیماری ها رو دارن، بعضی ها یکی دو تا از این بیماری ها رو دارن. در هر صورت انسان سالم به نظر پیغمبر عظیم و شأن اسلام خیلی کمه یا نیست. در یه روایتی داره وجود مبارک حضرت مسیح یه شب در شهر ناصریه مهمان بودن. صاحب خانه به وجود مبارک حضرت مسیح عرض کرد یا روح الله، شما با این نفسی که پروردگار بهتون داده، با این دمی که خدای مهربان بهتون داده، اگر اجازه بدین ما بعد طلوع آفتاب فردا بیماران این شهر رو بیاریم و شما با این نفس الهیتون اینا رو شفا بدید. مسیح فرمود مانعی نداره، بیاریم. فرد و صبح وقتی که وجود مبارک حضرت مسیح از خونه اومد بیرون برای شفا دادن این بیماران، این بیماران رو بیرون خونه خوابونده بودن. مسیح یه نگاه به این بیماران کردید، تعداد بیماران کل شهر ناصریه حدود 10 نفرن. مسیح فرمود اگر سالمان این شهر به این تعداد باشن برای من شگفت آوره. یعنی اینا 10 تا مرض بدنی هن ولی کلتون مریض روانی و فکری هست. این گفتار پیغمبر اکرم، انتم کل مرزا، شما ای مردم عالم، ای بندگان خدا، ای جمیع انسانها، از نظر باطنی و فکری و حالی مانند بیماران بدنی هستید، یعنی همه بیمارید. و چقدر مهمه که هر انسانی در هر موقعیتی که هست، حالا دانشمند، عالم، استاد، تاجر، کارخونه دار، مقام بالاتر، وکیل، وزیر، رئیس، این حرف پیغمبر رو نسبت به خودش باور کن. حرف پیغمبری که پروردگار عالم در قرآن وزن حرف او رو وزن حرف خودش دونسته. یعنی نیومده در قرآن مجید بگه کلام پیغمبر من از نظر وزن بعد کلام من. در این زمینه شاید من الان بیش از 7 آیه در ذهنمه، اما یا آیشو برای نمونه براتون میخونم. ببینید این ارزیابی پروردگار عالم نسبت به کلام پیغمبر. و من یوت رسول فقد اطاع الله، کسی که دعوت پیغمبر رو اجابت کنه و امر پیغمبر رو اطاعت کنه و خواسته پیغمبر رو به اجرا بگذاره، تحقیقاً منو اطاعت کرده و کلام منو به اجرا گذاشته و خواسته منو عمل کرد. تحقیقاً، این تحقیقانی که میگم از این حرف فقد استفاده میشه. قد در اینجا پروردگار این حرف قد رو زیادی نذاشته تو آیه، فلسفه داره، هدف داره، علت داره، میخواد بگه هیچ تردیدی نکنید، سخنی که از دهان پیغمبر من بیرون میاد وزن سخنیه که از من صادر میشه. در ضمن با این آیه میخواد شخصیت ملکوتی پیغمبر اکرم رو هم نشون بده که وزن پیغمبر در این عالم یه وزن تک واحده، یعنی وجود مقدس او در عالم هم وزن خودش رو در عقل و در علم و در عمل و در بصیرت نداره. و این موضوع رو هم امیرالمؤمنین در 7 بخش در 1 گفتار بیان کردن که در تمام تاریخ عالم در بین جن و انس و فرشتگان پیغمبر اکرم از نظر علم، از نظر عبادت، از نظر صبر، از نظر تقوا، از نظر نزدیکی به خدا تک نفر. نمونه نداره، خواستن که او این گونه باشه او همین گونه شد. طرح دادن که این گونه بشه او همین گونه شد، به اختیار خودش نه به اجبار پروردگار. البته به اختیار خودش در همه زمینه‌ها شایستگی نشون داد، در هر بخشی که شایستگی نشون داد خدا فیض کاملش رو بر او نازل کرد و در همه زمینه ها هم شایستگی نشون داد، خدا هم از او کم نگذاشت، چون در محضر مبارک حضرت حق بخلی وجود نداره، هر کی بخواد عطا میکنه. اینی که ما کم داریم چون نخواست، نه اینکه به ما ندادن، نه. ببینید پروردگار به ما امر میکنه ادعونی، شما واقعا بخواین استجب لکن، من بهتون عنایت میکنم. تو میگی من تشنم نی، خب من چه آبی رو سرازیر تو گلوی تو کنم؟ تو میگی من گرسنم نی، من چه نونی رو در حلق تو بگذارم؟ تو میگی خدایا من بی نیاز از تو هم، کاری به کار تو ندارم، خب من چه کاری به کار تو داشته باشم؟ خودت میگی نمیخوام. تو وقتی نمیخوای فیض به تو نمیرسه، اما وقتی دهان وجود تو وا کنی، دهان عقل تو وا کنی، دهان قلب تو وا کنی، دهان جان تو وا بکنی، من به اندازه ظرفیت تو از هر دهان تو فیض میریزم، تو فقط دهن شکم تو وا کردی، منم آب و علف تو میدم. ولی تو دهنهای دیگر رو بستی. اگر تو دهانهای دیگر وجودت هم باز بکنی، لازم هم نیست صداد درات، فقط نشون بدی میخوام، اون وقت ببین من برات چی کار میکنم. نیازی نداره آدم داد بکشه، فریاد بزنه، عربده بکشه. تو نیاز نشون بده، فقر نشون بده، احتیاج نشون بده، ببین او برای تو چه خواهد کرد، نشون بده. اما ما مخصوصا در این 20 ساله اخیر دهن پول خواهیمونو بیشتر به طرف خدا وا کردیم، بقیه دهنا رو بستیم. حالا که دهن پولخواهی باز، خودشون اعلام کردن امسال تا آخر سال 5 میلیارد دلار خزانه بانک مرکزی پول خواهد داشت. بیشتر دهن رو واکنی میکنه 100 میلیارد دلار، بیشتر واکنی میکنه 200 میلیارد دلار. بعدم که تک تکمون میمیریم اونجا لخت و اوریان و ندار، میگیم خدای چیکار کنیم، جواب میدن تو دهن دلار خواهید باز بوده، دهن فیوزات خواهی من که باز نبوده، چی کار باید بکنی؟ برو جهنم. چی کار کنی؟ و دهانهای دیگر به تدریج داره بسته میشه. شما ببینید دختر و پسر این مملکت یخرجون من دین الله افواجا، دسته دسته دارن از دین بیرون میرن. شما بازارای این مملکت رو ببینید، مال حرام خوری و پول خوری و حق مردم رو غارت کردن بیداد داره میکنه. شما رشوه خوری و اختلاس رو ببینید بیداد میکنه. اینا همه شما الان تمام مسائل زلفش به دلار گره خورد. یه جوانی میره مادرش و خواهرش و عمش رو میفرسته دنبال یه دختر خانوم که من میخوام با این دختر خانوم ازدواج بکنم. اولین حرفی که خانواده میزنن اینه: ماشین داره، باباش کارخونه داره، عروسی رو تو هتل میگیره، این حلبی زردایی که به گردن و دست آویزون میکنن 1 کیلو میاره. هیچ سوالی از این که این داماد انسانه، دارای اخلاق، دارای کرامت، دارای ارزش، دارای دینه، نمی کنن. میگن پول تو این خانواده چه خبره؟ یعنی دختر ما یه دختر فروشیه، به سالن هتل، به اتومبیل آخرین مدل و به این مقدار طلا و مطابق سنش به این مقدار سکه بهار آزادی میفروشیمش. میتونین بخرین، معامله رو ببندیم، نمیتونین گمشین. مرگان به دلار بسته شده. حالا یکی از دوستانم قبل از جلسه اومده بود از تهران دیدن من، گفت 18 مرداد من یه ختم دعوت دارم، 20 سالگرد مرگ باباشه، نزدیک 25 میلیون تومن خرج سالون و شامیه که برای بابای مردش که استخونش هم پوسیده داره میگه. این دهن باز، خدا میبینه این دهن باز همجوری میریزه. دهانهای دیگر باز نمیریزه. معنویت بسیار کم شده، حال الهی بسیار کم شده، عشق بسیار کم شده، عشق و محبت داره خشک میشه، مهرورزی داره نابود میشه، ادب و احترام دیگه داره پر میکشه بره، حیا و عفت در خطر کامل قرار گرفته، پارک ها، فرودگاه ها، طیاره ها، قطار ها، ماشین ها، دانشگاه ها، مدارس، خیابونا، مرکز هر نوع فسادی شده، چون دهنهای روح و قلب و فکر و عقل به روی خدا بسته شده. یعنی زمینیان به پروردگار میگن ما کاری به کارت نداریم، نون ما رو بده ولمون کن، اونم نونشون رو داره میده و داره رهاشون میکنه. این داره میشه داستان ما و آیندهم بدتر میشه یقینا، هیچ شک نداشته باشید. انتظار امام عصر رو هم یه چنین مردمی در دنیا نباید داشته باشن، چون در بین ملت امروز جهان وجود مبارک امام دوازدهم تأمین جانی نداره مثل پدرانش. پدر ایشون، پدر بزرگش، جدش حضرت رضا موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر، حضرت زین العابدین سیدالشهدا، عموش امام حسن، پدرش امیرالمؤمنین، همه رو همین ملت ها کشتن. تا خدا بهش نگه تأمین جانی داری نمیاد، چون شما هر روزی که نمیاد بدونید اگه بیاد میکشنش، هر روزی که نیاد، روزی که بیاد معلوم میشه خدا بهش گفته جانت محفوظه. یعنی یه عده‌ای رو داری که نذارن بکشند، ولی اون عده رو الان نداره. معروف میگن اولین یارانش که با اونا طرح حکومت عدالت جهانی رو تشکیل میده 313 نفرن. 2 میلیون دعانطبه تو این مملکت با جمعیت های 5000 و 6000 و 10000، یعنی تو اینا 313 نفر آدم حسابی پیدا نمیشه؟ نه، ای پیدا میشد که میومد. این دهان بفروش و دیگر دهان بخر، اون دهانهای دیگر باید باز بشه تا اون موادی که به آدم میدن آدم رو تبدیل به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زهیر و سعید بن عبدالله حنفی و یونس بن عبدالرحمن و زکریا بن آدم کنه. زکریا بن آدم قوم زندگی میکرد، 1500 سال پیش یه نامه به حضرت رضا نوشت، یبن رسول الله به من اجازه بدین با زن و بچم زندگی رو عقوم جمع کنم بیام خراسان کنار شما، چون من دیدم صوبا مردم قوم گاو و گوسفند رو که میخواند طویله بیارن بیرون، گاو و گوسفند ها نمیان، علف میگیرن روبروی گاو و گوسفند، گاو و گوسفند چشمشون به علف میفته میزنن بیرون، اینا علف ها رو نمیدن، میکشنشون بیرون و میدنشون تو گله. مردمی که دارن سر گاو و خر کلا میذارن، من نمیتونم تو اینا بمونم. سر گاو و خر امام هشتم نوشت راضی نیستم از قوم بیای بیرون، بمان تا در اونجا بمیری، زیرا تا وقتی که تو در قم زندگی میکنی خدا بلاها رو از مردم قم به خاطر گل روی تو برطرف میکنه. یه نفر اهل قرآن، یه سالم وقتی اول طلوع آفتاب خبر مرگ حمران ابن اعین رو به امام صادق دادن، امام صادق مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردن. یه مادر جوان مرده چجوری گریه میکنه؟ امام ششم اونجوری گریه کرد و در حالی که داشت اش میریخ فرمود به محض اینکه قیامت برپا بشه، من و پدرم حضرت باقر دو نفری اولین کاری که در قیامت میکنیم میاییم حمران ابن اعین رو پیدا میکنیم. یه دست حمران رو بابام امام باقر تو دستش میگیره، یه دست حمران رو من، هر جا خدا ما رو برد حمران رو با خودمون میبریم. یه آدم سالم امام هشتم میفرماید ارزشش از ملک مقرب بالاتره، چون ملک مقرب کارخونه نداره، شکم نداره، شهوت نداره، زن نداره، بچه نداره، تو فتنه ها نی، بین مردم بدکار نی. آدم سالم سلامتش خیلی با ارزشه که سلامتو به دست آورده و داره نگر میداره. این خیلی قدرت معنویش از قدرت ملک مقرب بالاتره. ملک مقرب برای حفظ خودش کاری لازم نی بکن، در عرش پروردگار مشغول عبادت، شهوتی هم نداره که جاذبه ها تحریکش بکنن، دلار و پول و اسکناسی هم نی که به هوسش بندازه. واقعا بالاتر ملک مقرب. فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. امام هشتم می‌فرماد من این حدیث رو از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، ایشون از امام صادق، ایشون از امام باقر، ایشون از زین العابدین، او از ابی عبدالله، او از امیر المؤمنین، او از پیغمبر، که پیغمبر فرمود مؤمن از ملک مقرب افضل. آدم صالح. خب این نظر پیغمبر که شما ای مردم از نظر باطن و فکر و حال مانند بیماران بدنی هستید. چقدر عالیه ما باور کنیم مریض، ما وقتی باور بکنیم مریضیم و حقیقتاً هم از این بیماری بترسیم، چون این بیماری غیر بیماری بدنیه. یه کسی ممکنه حسبه بگیره، سرطان بگیره، وبا بگیره، سکته قلبی کنه، سکته مغزی کنه، بعدم نتونن علاجش بکنن، بیمیره، بعد مردنش ملائکه رحمت بنا به آیات سوره رعد بهش سلام بکنن و بهش بگن فنعم عقبت دار، جای خیلی خوبی اومدی، عاقبتش هم خیلی عالیه. بیماری بدن برای همه علت شقاوت و گرفتاری و بدبختی نیست، اما یه دونه از این بیماری های روانی، یه دونش ممکنه در آدم باشه و آدم هم توجهی نکنه، علاجش نکنه. اگر قرآن تو سوره توبه و آل عمران میگه با این یه دونه مرض بمیره، هر کی میخواد باشه، جهنمی بودنش 100%. با یه دونش
یه دونش.
البته خیلی از این یه دونه ها در هر کی باشه او رو جهنمی میکنه، ولی این یه دونه ای که من میگم در سوره مبارکه توبه مطرحه. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. ثروتمندی که فقط ثروت و روحم انباشت و مرد و با این ثروت هیچ کار مثبتی نکرد، حبیب من، او رو به آتش جهنم مژده بده. یه بیماری، بیماری بخل، یه دونه. انتم کل مرزا، شما همه بیماری. و رب العالمین کت طبیب. خیلی جالبه که در اینجا پیغمبر از 3000 اسم خدا کلمه رب رو استعمال کرده، و رب العالمین، نه رحمان العالمین، نه رحیم الدنیا والآخره، رب یعنی دکتر شما، اونیه که شما رو ساخته و اونیه که مالکتونه و مالکیه که به تربیت مملوکش نظر داره، نساخته و رهاش بکنه بگه برو گم شو. او رو ساخته و به او توجه تربیتی داره، یعنی ساخت و میخواد او رو تبدیل به شجره طیبه کنه در دنیا که در قیامت بشه این شجره طیبه رو تو بهشت برای ابد کاشت. این نظر خداست. چنین ربی و مربی طبیب شماست. فصلاح المریض فی ما یعمله الطبیب و یدبره. بیمار، صلاح تو برای علاج شدن در تدبیر و نقشه کشی و نسخه طبیبه. فی ما یعمله الطبیب و یدبره لا فی ما یشتهیه المریض و یقترهه. مصلحت تو بیمار در اشتهای تو نیست. تو رو ولت کنن یواشکی میدید سم یخچال، ترشی بادنجون رو میدی بالا، صبح هم میمیری. ولت بکنن میری خربوزه رو میخوری، سینه رو بدترش میکنی. رهات بکنن میری نوشابه رو میخوری، قند تدیویس میزنه به 400. اشتهاتو ببند، خودتو بده دست این طبیب تا او تو رو معالجه بکنه و بالاترین نسخه علاج رو هم این طبیب و زیباترین نسخه علاج و مؤثرترین نسخه علاج رو که قرآنه برای تو نظام داده. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. این نسخه درمان کننده است. شفاء یعنی درمان کننده. این آیات همه داروی پروردگار، همه، هر آیه‌ای، هر دعایه‌ای، هر پنج آیه‌ای، هر یه سوره‌ای داروی 2 تا 4 تا یکی 10 تا بیماریه. اما من بیمار چگونه از این دارو استفاده بکنم که این بیماری‌های مهلک خطرناک علاج بشه و علاجم میشه و منم تبدیل بشم به همون انسانی که چه مرد چه زن امام هشتم از پدرانش نقل میکنه از ملک مقرب بالاتره. این یک جلسه دیگه میطلبه و یک بحث فشرده دیگر. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی. نچینی گل ز باغ زندگانی، گر از پای برون خاری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستمکاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل، که رحمی بر گرفتاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. با یه دنیا محبت و عاطفه به شدت بهانه پدر گرفت، پدر نبود که دختر 3 ساله شده رو گوش بگیره، مثل همیشه او رو نوازش کنه، صورت بچه‌ش رو سینه بگذاره، حرفای بچه‌ش رو گوش بده، عزیزش رو نوازش کنه. اون شب کنار هر کی میرفت میگفت بابامو میخوام، فقط میگفتن بابات سفر رفته. پیش خودش میگفت بابای من که سفرهای طولانی نمیرفت، چرا نیومد، چرا نمیومد. زین العابدین بغلش گرفت، آرومش گونه، زار زار گریه کرد و گفت من بابامو میخوام. رباب بغلش گرفت، من بابامو میخوام. ام کلثوم بغلش گرفت، ام من بابامو میخوام. سکینه خواهرش بغلش گرفت، من بابامو میخواد. زینب کبرا بغلش گرد، امه من بابامو میخواد. زینب شروع کرد باش حرف زدن، امه جون کرده سفر باب تو این چند رو، این قدر شمع فروز و مسو، ناله تو شعله به عالم زنم، بار قبر خرمن آدم زنم. جواب امه رو داد، امه جان اگه بابام از من رنجیده قهر کرده، گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. اما اگه بابا بیاد ما دیگه آب ازش نمیخوایم، ناراحتش نمیکنیم. اما اگه بابا بیاد دیگه نمیگیم ما رو به مدینه برگردو. اما اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه میمشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی؟ از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ خدایا به حقیقت اهل بیت اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل آینده ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا دل مردم عالم رو به ذلت امریکا و اسرائیل شاد فرما. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. ما رو از منتظران سالم و پاک و واقعی او قرار بده. خدایا به حقیقت قسم جوانان ما، دختران ما رو از این هجوم‌های بسیار پیچیده فرهنگی جهان حفظ فرما.